در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم ای برای کبد و جگر ما ضرر داره. ای درست است؟
این یک باور اشتباهه که خیلی ها این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ اینطور نیست کبد آسیب برسونه.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه، باعث ممکنه شما یه دفعه سبله گرفت، حتی تو مری گاهم پیش میادین که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره، یا معده گاهم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه‌ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و با این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میخورن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم قورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاص، حالا یه ربع نیم ساعت این برنامه اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 میخوریم، یه روز 4 بعد از ظهر میخوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این اولا باعث میشه حجم غذایی که ما میخوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌ای که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تو 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم، بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما، بابت وقتی که گذاشتین ممنون و سپاس.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟
برای هر هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام. کلید این برنامه یک نکته برای صحت و سلامتی است.
بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی،
رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. خروج ناوگان تجاری از مرز دوقارون به داخل افغانستان با وصل شدن اینترنت این کشور به روال عادی بازگشته و گذرگاه فردا جمعه نیز برای جبران زمان از دست رفته باز خواهد بود. مهدی رجبی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان تایباد ایران، در گفتگو با ما تصریح کرد که با وصل شدن دوباره اینترنت در افغانستان، مشکل خروج ناوگان تجاری از ایران به سمت افغانستان برطرف شده و روز جمعه نیز مرز دوقارون باز و عبور و مرور برقرار خواهد بود تا خواب کامیون‌ها یا لاری‌ها کاهش یابد و 48 ساعت عقب افتادگی کارها به دلیل قطع اینترنت افغانستان جبران شود.
با توجه به قطع سراسری اینترنت در کشور افغانستان، اختلالی در عبور و مرور کامیون‌های تجاری در مرز دوقارون به سمت افغانستان ایجاد شده بود که با رفع این مشکل و وصل مجدد اینترنت از شب گذشته با برنامه‌ریزی که انجام شد، از ساعت اولیه رفت و آمد ناوگان به روال عادی خودش برگشت و همه عوامل مرتبط مرزی پایکار هستند تا روز جمعه هم مرز باز باشد و عبور و مرور برقرار باشد تا بتوانیم کاهش خواب کامیون‌ها رو انشالله رقم بزنیم و جبران کسری این 48 ساعتی که اینترنت قطع بود در پارکینگ‌های بخش خصوصی و دولتی انشالله شاهد باشیم. و در حال حاضر هم همه رویه گمرکی در مرز دوقارون در حال عادی خودش قرار داره.
یک خبرنگار افغانستانی در گزارش تازه اعلام کرد که رهبر طالبان تصمیم نهایی خود را برای اعمال محدودیت‌های شدید بر اینترنت گرفته و لایحه ویژه‌ای در این زمینه در حال تدوین است. سمی یوسفزای امروز در صفحه ایکس خود به نقل از یک منبع داخلی طالبان نوشت: شیخ صاحب، رهبر طالبان، دستور تدوین لایحه ویژه را صادر کرده که هدف آن کاهش دسترسی عمومی به اینترنت در افغانستان است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های در حال بررسی شامل ممنوعیت استفاده از اینترنت در ساعات شب و محدودسازی دسترسی صرفاً به نهادهای دولتی، تجاری و مسافرتی در موارد ضروری است، الگوی مشابه با آنچه در کره شمالی اجرا می شود. این منبع افسوده که ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، اینترنت را عامل اتلاف وقت دانسته و معتقد است که 95% مردم از آن برای مقاصد حرام و منفی استفاده می کنند. این دیدگاه به گفته یوسفزای زمینه ساز تصمیم گیری برای اعمال محدودیت های تازه شده است. از عصر روز دوشنبه تا عصر چهارشنبه اینترنت و خدمات تماس تلفنی در سراسر افغانستان به مدت 2 روز به طور کامل قطع بود. این موضوع موجب اختلال در خدمات بانکی، توقف فعالیت‌های رسانه‌ای، قطع ارتباطات تجاری و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات و آموزش به کارها و نهادهای خدمات نیز با اختلال جدی مواجه شدند. به گفته منابع مطلع، این قطعی سراسری به دستور مستقیم رهبر طالبان صورت گرفت و پس از آن با فرمان رئیس الوزرای حکومت اتصال دوباره برقرار شد. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، علت این قطعی را تعویض کابل‌های فایبر نوری عنوان کرد و آن را اقدامی فنی دانست. با این حال ناظران و کاربران فضای مجازی درباره صحت ادعای سخنگوی طالبان ابراز تردید کرده و قطع اینترنت را بخشی از آزمایش عملیاتی برای اجرای محدودیت‌های گسترده‌تر ارزیابی می‌کنند. به مناسبت 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت ملوک تابش، همایش با عنوان جاری حکمت شام دیشب در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. سخنرانان در این مراسم به بررسی شخصیت و احوال و آثار علامه سعادت ملوک تابش پرداختند. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده گزارش می‌دهد.
به مناسبت 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت ملوک تابش، همایشی با عنوان جاریه حکمت شامگاه چهارشنبه 9 میزان از سوی نهادها و تشکل‌های مختلف مهاجرین افغانستانی ساکن مشهد در سالن اجتماعات حسینی هراتی‌های مشهد برگزار شد. در این مراسم علما، حوزویان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان، دانشجویان و جمعی از علاقمندان به فرهنگ و ادب و همچنین دوستداران استاد تابش حضور گسترده داشتند. سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، در این مراسم به بررسی شخصیت علامه سعادت ملوک تابش پرداخت و اظهار داشت یکی از جلوه های مدرنیته در افغانستان ظهور آن در عرصه ادبیات بود. مظفری در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت که استاد تابش از همان آغاز سرایش شعر با دیگر هم مسلکان خود تفاوت داشت.
ولی استاد تابش از همون آغاز یک تفاوت با دیگر شاعران روشنفکر زمان خودش داشت و او این بود که هیچ موقع از در مخالفت یا ضدیت با مبانی دینی در نیامده بود. یعنی شعرهاش همون زمان هم شعرهای انقلابی بود، شعرهای اجتماعی بود و شعرهای مذهبی بود. این یک چیزی بود، ولی قالب شعرهای ایشون در اون زمان در باره انقلاب، در باره شهادت، در مورد جهاد ناظر به مسائل اجتماعی بود بیشتر.
مظفری در ادامه سخنان خود افزود استاد تابش دو دوره متمایز در زندگی داشت، نخست دوران جوانی و مبارزات سیاسی و اجتماعی و سپس دوره‌ای که بیشتر بر اصلاح درونی متمرکز شد.
از گفتمان بیرون، یعنی اصلاح بیرون، به اصطلاح به گفتمان اصلاح درون متمرکز میشه. در گفتمان اصلاح بیرون شما میدانید که معتقدند که هر زمانی ما زمانی میتونیم جامعه ها را اصلاح کنیم، مملکت را اصلاح کنیم که فضای اجتماعی و رژیم های اجتماعی را ما بتونیم تغییر بدیم. یعنی اصلاح جامعه با اصلاح رژیم یا با تغییر رژیم حاکم میسر هست. که سعادت ملوک تابش هم در اون زمان از همین نظریه پیروی میکنه. اما بعد از یک مدتی یک تغییری در روش و در مشرب ایشان ایجاد شد که سیاست رو کنار گذاشت و وارد دنیای درونش شد.
دکتر محمد کاظم توکلی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت چهره‌های علمی و فرهنگی گفت شخصیت‌های بزرگ دارای ابعاد گوناگونند و برای واکاوی درست زندگی و اندیشه آنان به فرصت و زمان نیاز داریم. همه جوامع برای سامان یافتن سیاست، اقتصاد، ادبیات، هنر و تمدن خود به اندیشه نخبگان وابستند و نوابق مهمترین عامل پیشبرد تمدن به شمار می روند. وی در ادامه با اشاره به انواع رویهای عرفانی در جوامع معاصر گفت عرفانی که استاد تابش بر آن تاکید دارد عرفان عملگراست، عرفانی الهام بخش و تحول آفرین که انسان را به سوی تعالی و کمال رهنمون می سازد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در سخنانی در این مراسم اظهار داشت مرحوم علامه تابش از مفاخر افغانستان و شهر هرات به شمار می رود. شخصیتی که هم تجربه حضور در دانشگاه را داشت و هم با محافل حوزوی انس و ارتباط نزدیک برقرار کرده بود. وحیدی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت استاد تابش گفت
شخصیت علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. یعنی بخشی از زندگی خود را در عرصه مبارزات سیاسی طی کرد، در حزب رد و در اون عرصه توانست مجاهدین را که در سنگرهای گرم مبارزه با اشغال و ارتش شوروی مشغول بودند، در کادرسازی اونها، در عقبه تئوریک اونها، در ساختارسازی برای ساختارهای سیاسی و حزبی مجاهدین کمک کند. یک بخشی از زندگیشان به عنوان یک ادیب خب دارای آثاری هستند، دارای شاگردانی هستند، در شعر و ادبیات فارسی به عنوان یک استاد برجسته مطرح هست. در حوزه اجتماعی خب خدمات اجتماعی، دستگیری از فقرا، با حوزویان اونطوری که از خود ایشان من شنیدم در نجف اشرف با حوزویان مرتبط بودند، در مشهد مقدس با حوزویان مرتبط بودند، مباحث عرفانی را ایشان تدریس میکرد. در بُعد علمی ایشان غیر از این که ایشان یک ادیب بود و ادیب چیره دست بود و در شعر و نثر نوشته هایی داشتند، علاوه بر اینها میتوانم با جرأت بگم که در هرات ما پر مطالعه ترین فرد بود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرهاد روحانی عضو هیئت امنای حسینیه کوثر در این مراسم اظهار داشت استاد سعادت ملوک تابش از جمله اندیشه ورزانی بود که فراتر از زمانه خود می اندیشید و دیدگاه هایش را به جامعه منتقل می کرد. او با کارنامه پربار مسیر علمی خیش را از ادبیات و هنر آغاز کرد، اما به همین حوزه بسنده نکرد و به عرفان، حکمت و فلسفه نیز روی آورد و در این عرصه ها مطالعات گسترده ای داشت. روحانی افزود علامه تابش با قلم و آثارش در عرصه سیاست و جهاد نیز حضور مؤثر داشت و امروز کتاب‌های او که بازتاب اندیشه‌های وی هستند در دسترس ما قرار دارند، آثاری که شایسته توجه و بهره‌گیری همگان است. شیخانی واسه حیدرزاده، حسن حسینزاده، پخش بخشی از سخنرانی‌ها و شعرخوانی‌های استاد تابش به صورت تصویری، معرفی آثار علامه تابش توسط بصیر احمد حسینزاده از دیگر برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز عملیات وعده صادق 2 ایران علیه رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است که 10 ماه میزان یادآور حماسه تاریخی و ماندگار عملیات وعده صادق 2 است که ایران اسلامی در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن در هم کوبید و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. بیانیه می‌افزاید وعده صادق 2 نه تنها مجازات سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن در سکوت مجامع جهانی بی‌خاصیت و بی‌عمل، بلکه پیامی روشن به جهانیان و رژیم پلید و گرگ‌صفت صهیونیستی بود که دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمان کننده در پی خواهد داشت. سپاه پاسداران در بیانیه خود با ذکر یاد و نام شهیدان سپهبد پاسدار محمد باقری، سپهبد پاسدار حسین سلامی، سردار سرفراز، سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده و سردار رشید سرلشکر پاسدار محمود باقری افسود، این 4 سردار بلند آوازه با همراهی سایر فرماندهان و رزمندگان غیرتمند شجاع و تربیت یافته در مکتب انقلاب و ولایت فقیه با همدلی و هماهنگی با تحقیر رژیم جنایتکار و تروریست صهیونی حماسه ای آفریدند که خرسندی، خوشحالی، شور و شعف غرورانگیز ملت ایران، بلکه جبهه مقاومت و حق طلبان و سلطه ستیزان تاریخ را رقم زد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود با گرامی داشت یاد نام و حماسه های فرماندهان همیشه جاوید مقاومت لبنان و شهیدان اقتدار ایران اسلامی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب تمدنساز اسلامی و معمار کبیر و حکیم آن امام خمینی رحمت الله علیه و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظ ظله العالی، فرصت را مغتنم شمرده و در کمال صلابت و قاطعیت هشدار داده است هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن پاسخی سنگین‌تر، دقیق‌تر و مرگبارتر از وعده‌های صادق خواهد داشت، پاسخی که قادر خواهد بود رژیم جعلی صهیونیستی را به جهنم موعود نزدیک‌تر سازد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد. ز نازکی ز ندامت ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد، سری به شانه بیفتد. به کار آن که برون از بهشت گشته عجب نی، که در جهنم غربت به یاد خانه بیفتد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهی، خدای را که مبادا دل از نشانه بیفتد، دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بیکرانه شوم، چو ابر بهاران ز جوش اشک چو باران، که دانه دانه براید، که دانه دانه بیفتد. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان، کم سکندر و دارا از این فسانه بیفتد. خیال کن که غزالم بیا و زامن من شو، بیا که آتش سیاد از زبان بیفتد. الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیرد، اگر که مرغ که زاری از آشیان نمیافتم حبیبم.
اوقاتتان خوش دوستانه عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان، داستان یک باغ، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پس چرا خالد و عماد نیامدند زن؟
اندک صبر و حوصله داشته باش مرد، بیتابیت به کودکان میماند، هنوز که دیر نکردن.
اما به گمان من دیر کردم.
این گمان تو میباشد، اما دیر نشده است. نگفتم بی جهت تشویش پیدا کرده ای؟ بی گمان فرزندان من خالد عماد هستند. من بروم در را بگشایم. آمدم.
سلام مادر جان.
سلام مادر جان.
و علیکم السلام فرزندانم، بیایید داخل که پدرتان با سوال و جوابهای فراوان حاصله کرده است.
مگر چه میپرسد؟
مگر چه شده است مادر؟
مگر نمیدانید مدام میگوید که عماد و خالد کجا هستند؟ چرا دیر کردن؟ چرا نیامدن؟
بسیار خوب، بیایید.
برویم مادر جان، برویم. سلام پدر جان.
سلام پدر جان.
و علیکم السلام فرزندان عزیزم.
بفرمایید، این هم از فرزندان عزیزت.
خب بگویید که چه کردید؟
پدر جان، خاطرتان آسوده آسوده باشد، محصولات باغ برای برداشت آماده است.
ضمناً پدر جان، امسال هم محصولات باغمان افزایش داشته است، از سال قبل خیلی بیشتر شده است.
خب خدا را شکر که امسال هم محصولاتمان افزایش داشته باشد. خداوند به شما قوت بدهد پسرانم.
فرزندانم، آیا به فقیران و مستمندان خبر داده اید که هنگام برداشت محصول شده است؟
پدر جان، هنوز من نمیدانم چرا هر سال باید ما مقدار زیادی از محصولات و دسترنجمان را مفت به فقیران و مستمندان بدهیم.
خالد راست میگوید پدر جان، چرا باید ما خون جگر بخوریم، زحمت بکشیم و عده‌ای
بیایند؟
فرزندان من، آب عطای چه کسی است؟ باران را چه کسی از آسمان نازل میکند؟ چه کسی به درختان باغ ما و محصولات ما برکت می دهد؟
چه بگوییم خب؟
آیا کسی غیر از خدای قادر متعال سراغ دارید؟
پدرتان درست می گوید فرزندانم، ما داریم عنایت خداوند مهربان است.
آری، همه چیز ما عنایت خداوند است. فقرا چون ما بندگان خدا هستند، خداوند خوشنود خواهد شد وقتی ببیند که ما به فکر هم‌نوعان خودمان هستیم.
آری.
اما پدر جان، ما تنها باغداران این سرزمین نیستیم، از ما ثروتمندتر هم بسیارن، اما خب هرگز مشاهده نشده که از محصولاتشان به فقرا بدهن. ما چرا بدهیم؟
یعنی پدر جان دریغ از یک دانه جو یا گندم که دیگران به فقرا بدهن.
ما چرا بدهیم؟
فرزندانم، در روز حساب هر کسی پاسخگوی اعمال خودش است. به این که دیگران چی میکنند نگاه نکنید، شما وظیفه خودتان را انجام دهید.
بله پدر جان درست میفرماید.
در روزگار قدیم در یمن مرد صالحی زندگی می کرد. او دارای باغ و زمین‌های حاصل خیزی بود. تفاوتی که او با دیگران داشت این بود که هنگامی که زمان برداشت محصولش می رسید به مقدار نیاز ذخیره می کرد و بقیه را بین فقرا و مستمندان تقسیم می کرد. باغ او به باغ زروان مشهور شده بود. فقرا همیشه روز شماری می کردند که کی زمان برداشت محصول باغ او می شود، چون می دانستند که آنها هم از محصولات باغ زروان بی بهره نخواهند بود. مدتی بعد صاحب باغ که سن و سالی از او گذشته بود بیمار شد.
زن، پس این فرزندانت چه شدن؟
بیتابی نکن مرد، به زودی خواهند آمد.
میترسم وصیت نکرده بمیرم.
این چه سخنان است که میگویی مرد؟ میدانم که درد داری و تحمل درد کاری آسانی نیست، اما دلیل نمیشود که از این سخنان ناامید کننده بزنی. مرا ناامید نکن مرد.
من میدانم که از این بر نخواهم خواست،
اما من میگویم تو خوب خواهی شد. این را طبیب خود به من گفت. فقط کافی است که تحمل کنی و قدر صبور باشی.
پس چرا نمیآیند؟
باید پسرانمان عماد و خالد باشند. من میروم تا در را بگشایم. آمدم آمدم.
بهتر هستید پدر جان؟
خوبم.
من که میگویم از دیروز خیلی بهتر است. طبیب خود گفت که حال پدرتان خوب خواهد شد.
خدا را شد.
کافیست که تبش قطع شود. همین.
اگر پدر جان موقع دواهایشان را بخورن به زودی خوب خواهند شد.
آری.
فرزندان من، عماد، خاله.
بله پدر جان. میشنویم.
اگر از این بیماری جان سالم به در نبردم.
این چه سخنیست پدر جان؟ شما حتما خوب میشه.
آره. عماد راست میگوید، شما حتما به لطف خداوند خوب خواهید شد.
بگذارید سخنم را بگویم.
مرد، هرچی کمتر سخن بگویی برایت بهتر است.
آره بهتر است.
میگذارید یا خیر؟
بفرمایید پدر جان، بفرمایید.
میشنویم پدر جان.
گوش کنید، مبادا بعد از مرگ من حق مستمندان و فقرا را فراموش کنید و قدر نیاز خود بردارید.
خودت خوب خواهی شد، و به دست خودت و فقرا کمک خواهی کرد.
آری آری پدر جان، مادرم درست میگوید، خودتان خوب خواهید شد.
پس از مدتی مرد صالح از دنیا رفت. این در حالی بود که او از هر فرصتی استفاده می کرد و به فرزندانش یادآوری می کرد که حق مستمندان و فقیران را فراموش نکنند.
خداوند پدر جان را رحمت کند و موقع با دنیا ودا کرد.
خدایش بیامرزد، ولی منظورت از این سخن چیست برادر؟
گوش کن عباد، چند روز دیگر زمان برداشت محصولات باغمان هست.
آری، ولی چه سود که مجبور بنابا وصیت پدر جان مثل همیشه.
عماد سخن نگو. نه برادر اشتباه نکن، ما دیگر مجبور نیستیم.
مجبور نیستیم؟
خیر، مجبور نمی باشیم. هرچی این گدا گشنه ها مفت خوردن برایشان بس است، کفایت می کند. سوگند که زین پس به اندازی ارزنی و ایشان نخواهد رسید.
ولی برادر، پس وصیت پدر جان و آن سفارش ها که پیش اتفاد کرد،
گوش کن که چه می گویم. من که از سهم و حقم یک ارزن به مسکین و فقیر نخواهم داد. تو چه بگویم، مختاری که چه کنی.
خب من هم مثل تو.
خب دیگه،
مگر من دیوانم که هموار فینان.
پس با هم هم نظر می باشیم.
آری آری،
پس گوارا باد بر ما محصول فراوان امسال.
گوارا باد از قضا خالد برادر عزیزم، محصول امسال از محصول سال گذشته هم بیشتر شده است.
اماد برادرم، باید هم همین طور باشد. خود می دانی، تو خود نیز زحمت کشیدی، من نیز زحمت کشیدم، خون دل خورده ایم، عرق ریخته ایم پا این زمین.
میگویم سخنی برادر.
خب سخن بگو.
اگر مادر مخالفت کند چی؟
گوش کن، نیازی نیست که به مادر چیزی بگوییم. او از کجا میفهمد؟ با او میگوییم که برابر وصیت پدر عمل کرده ایم.
مرحبا برادر، مرحبا، راهش همین است، به مادر چیزی نمیگوییم.
آری، میگوییم به فقرا کمک کرده ایم، ولی در واقع کاری نکرده ایم.
نکرده ایم. آری آری.
دو برادر هم قسم شدند که از محصولات باغ به اندازه ارزنی به فقرا ندهند. صبح روزی که می‌خواستند برای برداشت محصول بروند، خیلی خوشحال بودند، چون فقرا را که سالهای قبل خبر می‌کردند، این بار خبر نکرده بودند. وقتی به باغشان رسیدند که هرگز باورشان نمی‌شد. شب قبل صاعقه به زمین و باغشان زده بود و همه چیز را از بین برده بود. آنها از تصمیم خود پشیمان شدند، اما برای پشیمانی دیر بود.
Thank you. درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر ما 44 سال جنگ سپری
کرده. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روابط بین افغانستان و پاکستان طی سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و مقام‌های دو کشور طرف مقابل را به دخالت در امور دیگری و دست داشتن در ناامنی‌ها متهم کرده‌اند. در 4 سال گذشته که طالبان حکومت را در افغانستان به دست گرفته‌اند، مقام‌های پاکستانی هر از گاهی ادعا می‌کنند که نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور و فعالیت دارند. از آنجا برای حملات و ضربه زدن به منافع پاکستان برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند و مورد حمایت حکومت طالبان هم قرار دارند. ادعایی که همواره حکومت طالبان آن را رد کرده و مقام‌های این حکومت گفته‌اند گروه‌های تروریستی در افغانستان مهار شده‌اند. با وجود این، نظامیان پاکستانی بارها به بهانه هدف قرار دادن سران و نیروهای گروه‌های تروریستی مناطقی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده و گذرگاه‌های بین دو کشور را هم مسدود کردند. مقام‌ها، شخصیت‌ها و اعضای گروه‌های مطرح دو کشور هم برای حل مشکلات دیدارها و گفتگوهای هم داشتند، اما مسائل همچنان به قوت خود باقی است. به تازگی هم هیئتی از حزب جماعت اسلامی پاکستان از احزاب با سابقه و مطرح این کشور به افغانستان سفر و با تعدادی از مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. در برنامه این هفته کنکاش به تأثیر سفرهای مقام‌ها و شخصیت‌های پاکستانی و طالبان افغانستان و گفتگوهای آنان در بهبود روابط و حل چالش‌های دو کشور می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. یکی از مقام‌های حکومت طالبان که اعضای هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان با آنان در کابل دیدار کرد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این حکومت بود. متقی در این دیدار روابط مثبت افغانستان و پاکستان را به نفع هر دو کشور دانست. دیگر از مقام‌های حکومت طالبان هم روابط ملت‌های افغانستان و پاکستان را برادرانه توصیف می‌کنند، اما می‌گویند نظامیان پاکستانی اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و حتی با سیاستمداران این کشور در مورد افغانستان هماهنگ نیستند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان:
ملت پاکستان برادر و دوست و مسلمان هست، همیشه ملت خوبی داشته، تعامل ما برایشان خوب بوده، ولی نظامشان همیشه دست نشانده بوده. این یک موضوع بسیار پیچیده است که ما به عمق موضوع رسیدیم که اینا طبق پالیسی استراتژی بعضی جهت ها کار میکنن، منافع از او برایشان مهم است، استراتژی که برایشان داده میشه طبق از او تعامل میکنن. این سیاسیون پاکستان مالی شما دقیقاً میبینین رسانه و مطبوعات هیچ اهمیتی برایشان نداره، هیچ اصلا اهمیتی نداره، هر موقف گرفته میشه فوج میگیره علی نظام، میگیره علی ملتشون، میگیره علیه مسلمان ها میگیرن، فقط اونا موقف گیری دارن و میفهمیم که کلیدشان در بیرو بوده. ما در جلساتی که در اخیر داشتیم کوشش کردیم که به روند یک مثبت تغییرش بدیم، ولی بازم در این نقطه اومدیم که تا زمانی که خودتان نخواهین مشکل حل کنین حل نمیشه.
کارشناسان افغانستانی هم معتقدند با وجود این که اوضاع امنیتی پاکستان نابسامان است و تحریک طالبان پاکستان TTP اقداماتی در آن کشور انجام می‌دهد، اما مقام‌های اسلام‌آباد در این زمینه نباید افغانستان را مقصر بدانند. سید مقدم امین:
اوضاع امنیتی پاکستان می‌پذیریم که خوب نیست و TTP به قوت نظامی در پاکستان تبدیل شده. نمی توانیم افغانستان را در این مورد مقصر بدانیم، اما مقامات هر دو کشور ایجاب میکنند که روی مسائل گفتگوی داشته باشند و در نهایت روی یک پلان امنیتی تدابیری مشترک اتخاذ نمایند.
کارشناسان امنیتی افغانستانی هم میگویند کنونی ضروری است که دولت‌ها در پاکستان و افغانستان با تعامل و تفاهم با یکدیگر و دنبال راهکارهای تامین امنیت در هر دو کشور باشند. اسدالله ندیم:
بی‌ترس که دو دولت از روی خوشبینی، از روی حفظ منافع دو طرف، چون وابستگی دو طرف در حال حاضر افغانستان و پاکستان با امنیت وجود داره، باید یک راهکار مشترک برای بندازن ترتیب بدن.
از عبدالهادی هدایت، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم سفر و دیدار اعضای حزب جماعت اسلامی پاکستان با امیرخان متقی و سایر مسئولان حکومت طالبان چه تأثیری در روابط حکومت طالبان و دولت پاکستان دارد؟
ما دو کشور اسلامی و همسایه‌ای که مرز بسیار طولانی داریم، داد و ستدهایی داریم از لحاظ روابط خانوادگی، از لحاظ روابط تجارتی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و غیره. اگر جماعت اسلامی پاکستان را از لحاظ سیاسیش ارزیابی بکنیم، یک روابط فکری و اعتقادی میان این جماعت اسلامی پاکستان با سران و بزرگان افغانستان دارند. بنابراین چه بهتر است که این گزینه‌های معقول و این جریان‌ها برای دو کشور رفت و آمدها داشته باشند، گفتگوها داشته باشند و اینها پیرامون قضایای کشوری هر دو جانب بحث‌های را برای بهبود و تامین روابط، امنیت، معاملات تجارتی و امثال از این را داشته باشند. چرا این نیروی گفتگو و مفاهمه در هر دو طرف وجود دارد، هم از لحاظ مردمی و هم از لحاظ حکومتی؟ بنابراین اگر راه‌های حل معقولی برای این روابط پیدا شود، شکی وجود ندارد که به خیر است.
از رمضان علی فصاحت، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدم سفر هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان به افغانستان با توجه به تنش‌هایی که طی سال‌های گذشته بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی و به ویژه نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP وجود داشته، چگونه قابل ارزیابی است؟
سفر هیئت از حزب جماعت اسلامی پاکستان به افغانستان میتونه عنوان یک گام در مسیر همگرایی و همسویی دو کشور تلقی شود. بعد از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان، حکومت پاکستان بارها و بارها مسئله ناامنی و چالش‌های داخلی خود را سعی کرده است به جانب افغانستان نسبت بدهد و این سبب شده است مخصوصا مسئله TTP که روابط دیپلماتیکی و خارجی دو کشور تا حدودی شکراب گردد. به همین خاطر سفر این هیئت به افغانستان و دیدارش با جناب متقی و هیئت همراه میتونه در واقع یک گامی به منظور حل چالش ها و مشکلات موجود بین دو کشور و دو حکومت در زمینه مسائل مرزی و روابط خارجی باشه و این قطعا میتونه مثبت باشه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش تأثیر گفتگوهای مقامها و شخصیتهای پاکستانی و طالبان افغانستان در بهبود روابط و حل چالشهای دو کشور است. به نظر می رسد سفر هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان با هماهنگی دولت اسلام آباد انجام شده. با این فرض چه اهدافی از طرف پاکستانی ها دنبال می شود و تا چه حد در روابط دو کشور افغانستان و پاکستان تأثیر گذار خواهد بود؟ بشنوید که آقای هدایت در این مورد دارد.
حتما این هیئت های بلند پایه یک هماهنگی با دولت پاکستان دارند، اما طبیعی است که در کنار این که شاید موضوعاتی به آدرس حکومت پاکستان اگر اینجا مطرح شده باشد، این یک پهلوی قضیه است. پهلوی دیگری علاقمندی سفر این هیئت به افغانستان حتما برای تأمین روابط هرچی بیشتری از لحاظ فکری، سیاسی، اعتقادی در میان سران هر دو جریان شاید صورت گرفته باشد و یا صورت بگیرد، بناهن مطابق با همان حدیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم که هرگاه اگر امت من در قضایای اجماع بکنن او بخیر است. یعنی شاید در این گفتگو برای خیر و فلاح هر دو کشور بحث های صورت گرفته باشد که ایره ما به خیر هر دو کشور می دانیم. روابط بین دو کشور افغانستان و پاکستان شکی وجود ندارد که اگر به یک سلسله تفاهمی برسند برای حل معضلات موجود و بعضی مواردی که اتهاماتی زده می شود علیه افغانستان، این اتهامات که بی پاسخ نمی ماند، طبیعی است اگر این بحث و تامین روابط در میان این دو کشور بر مبنای اصول اعتقادی و فکری، فرهنگی و از لحاظ جغرافیای اسلامی که وجود دارد در میان دو کشور به خیر ملت‌ها و دولت هست.
روابط افغانستان و پاکستان به هر صورت با چالش‌ها و گاهی تنش‌های مواجه بوده است. تلاش برای بهبود و استحکام مناسبات تا چه حد در بهبود اوضاع دو کشور و امنیت منطقه تأثیرگذار است؟ دیدگاه آقای صاحت را در این زمینه بشنوید.
افغانستان و پاکستان مرزهای طولانی داره و این مرز همواره یکی از مناطق ناامن و حادثه خیز به حساب می آمده، چی در دولت قبلی و چی در دولت فعلی. و روابط حسنه دو کشور پاکستان و افغانستان می تونه هم امنیت هر دو کشور را تضمین کنه در ناحیه مرزی و هم باعث امنیت منطقه‌ای دو کشور در سطح منطقه. بخشی از مسائلی که در مرز وجود داره مسئله TTP و از همه مهمتر گروه های ناامنساز چون داعش هست که روابط نزدیک دو کشور افغانستان و پاکستان میتونه امنیت منطقه را و مخصوصا امنیت مرزی دو کشور را تضمین کنه. بنابراین هرچی این روابط فلو در سطح نهادهای رسمی و غیر رسمی این دیدار صورت بگیره و این روابط افزایش پیدا کنه، قطعا به معنای حسنه شدن روابط خارجی دو کشور خواهد بود و هرچی استارهای ذهنی دو کشور نسبت به همدیگر مثبت شود و برداشت